أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت حضرت بقیت الله ارواح و نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که خدای متعال در سوره براءت بیان می‌فرماید که اراده الهی به این تعلق گرفته که به وسیله این پیامبر دین خودش رو بر همه ادیان غالب کنه و چنین اتفاقی خواهد افتاد، ولو اینکه مشرکین عالمی رو نمیپسندن، کراهت دارن از اینکه چه این اتفاقی در عالم بیفته، ولی حتما این اتفاق خواهد افتاد. در مسیر تحقق این طرح بزرگ و برنامه الهی که تا ظهور و بعد رجعت و قیامت ادامه داره، خدای متعال به حضرت دستور یک مرزبندی و صفبندی رو میدن، میگن اعلام براءت کنید با مشرکین، اعلام براءت کنید، دیگه قراری با اونها نبندید. اونایی که قرارهاشون رو نقض کردن که امان بهشون ندید، اونایی هم که قرارشون رو نقض نکردن تا وقتی قرارشون قرار بستید به قرارها عمل بشه. بعد به حضرت اجازه قتال با مشرکین رو دادن، اجازه قتال که آیه پنجم سوره مبارکه براءت بود، به حضرت اجازه قتال و درگیری و جنگ دادن که روایت رو تقدیم کردیم در کافیه شریف. حضرت فرمود ابتداعا این اذن به قتال نبوده، به حضرت دستور استقامت و صبر و پایداری دادن، حضرت تحملهای فراوانی کردن تا به یه نقطه‌ای رسید که زمینه برای این اقدام مهیا شد. خدای متعال اجازه قتال با مشرکین رو به اونها داد و دیگه عهدی با اونها بسته نمیشه، باید از جغرافیا یا ایمان بیارن یا از جغرافیا اسلام برن بیرون. خب پیداست بر سر این طرح که حضرت اقدام میکنن یک لوازم و الزاماتی به دنبالش میاد. این طرح سختی هایی در راه هست، حضرت امت خودشون رو دارن میبرن توی مسیر پر از فراز و نشیب و سخت، یک درگیری تاریخی با امت مشرک در طول تاریخ که الان هم ادامه داره، دادید میبینید دیگه. اگه کسی 1400 سال پیش این آیات رو میخون ممکن بود صحنه ها رو ندیده باشه، الان شما صحنه ها رو میبینید. حضرت مأمور میشن یک صفبندی کنن، یک درگیری کنن، این درگیری رو بکشن به ائمه کفر، به نقطه اصلی و مرکزی، با اونا درگیر بشن. قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، که حالا عرض میکنم این ائمه کفر هم اعم از ائمه ای هستن که در بیرون دنیای اسلام هستن و جریان نفاقی که تو دنیای اسلام هست. این آیات در مقام تعویل تطبیق شده به اهل جمل. در آیات در روایت متعدد داریم که حضرت وقتی وارد میدان جمل میخواستن بشن، اول با اونا احتجاج کردن، فرمودن بگید من چه کار کردم که عهدتون رو با من نقض، مگه شما با من بیعت نکرده بودید؟ چه اتفاقی افتاده که حالا بیعتتون رو دارید نقض میکنید؟ آیا من مثلا بی‌عدالتی کردم، حرامی حلال کردم؟ یه دونه از این روایت رو خدمتتون تقدیم کنم. ببینید تعبیر حضرت اینه که در همیری اینو نقل میکنه از حنان ابن صدیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل میکند که حضرت فرمودند که یه جمعیتی از مردم بصره بر من وارد شدن و از من سوال کردن در باب طلحه و زبیر، که اینا اول با حضرت بیعت کردن، بعد بیعتشون شکستن رفتن بصره رو فتح کردن، حضرت هم وارد جنگ شمل با اونها شدن و کارشون رو تمام کردن. فقلت لهم کانا ائمه الکفر، بهشون گفتم اینا جزء ائمه کفر و سران کفرن. بعد حضرت توضیح دادن که وجود مقدس امیرالمومنین در روز بصره وقتی لشکرها مقابل هم سفارایی کردن، قال لاصحابه، به اصحابش فرمود لا تعجلوا على القوم حتى اعذر في ما بيني وبين الله عز وجل وبينهم، دست به حمله نبرید، صبر کنید تا من بین خودم و خدا اونها عذر رو تمام کنم، حجت تمام بشه. فقام الیهم، ایستادن مقابل اونها، متوجه به اونها، فقال یا اهل البصره هل تجدون علی جورا فی حکم، شما اهل بصره یعنی جملی ها، اونایی که با طلحه و زبیر آمد بودن بصره رو گرفته بودن و اونایی که در بصره بهشون ملحق شده بودن، آیا من در حکم جوری کردم، در من چنین چیزی سراغ دارید؟ قالوا لا. قال فحیفا فی قسم، فی قسم زیاده روی کردم در تقسیم، ناعادلانه تقسیم کردن. قالولا فرق، قال فرقبتن فی دنیا اخست و حالی ولی اهل بیتی دونکم، احساس میکنید من دست رازی به دنیا کردم، چیزی از دنیا برداشتم برای خودم و اهل بیتم که به شما نرسیده از بیت المال. فنقمتم علی فنکستم بیعتی، نگران شدید بیعتتون رو به هم زدید. قالولا قال فاقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم، به شما حد زدم به دیگران نزدم، شما مثلا شرب خمری کردید به شما حد زدم دیگران رها کردم، در اجرای حدود بی عدالتی کردم. قالوا لا. قال فما بال بیعتی تنکث و بیعت غیر لا تنکث، چرا با دیگران که بیعت کردید بیعتتون رو موارد کردید، به من که رسید بیعتتون عقص میکنید، گرفتاری کجاست؟ ند بکنید داستان چیه؟ انی ضربت الام انفه و عینه فلم اجد الا الكفر ابسه، من هر چه بالا پایین کردم دیدم چیزی جز این نیست، شما کفر می‌ورزید. بعد حضرت ثم سنا الی اصحابه فقال ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه، رو کردن به اصحابشون فرمودند و انکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم، اگر بیعتشون رو عهد نقض کردن. بعد میگه چرا بیعتشون رو نقض کردی؟ میگن شما دین ندارید و تنو فی دینکم. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون، با سران اینها وارد قتال شید. چرا؟ چون اهل عهد و وفای به عهد نیستن. ائمه کفر مبنای نداره، دلیلی نداره به عهدشون وفا کنن، پایگاه وفای به عهد ندارن، مگر از قدرت بترسن. لعلهم ينتهون، چون شاید برق شمشیر رو ببینن دست بردارن از نقض عهدشون، ولی تا با قدرت مواجه نشن برق شمشیر از تعمیر نباشه اونا نقض بیعت میکنن، امروز یه جا فردا جای دیگری، یه جایی باید سر این زخم و سوزان. بعد فرمودن فقال امیرالمومنین سلام الله علیه ارواح نافذه و الذی فلق الحبه و برع النسمه و اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه انهم لاصحاب هذه الايه. این آیه نازل به اینا و ما قوتلو مز نزلت. از اولی که این آیه نازل شده الان با اینا درگیری سر این آیه نشد. پس یه نکته ایست، آیاتی که در این سوره هست که اجازه قتال میده، اجازه درگیری میده، فقط نازل به سال نهم هجری و ظرف نزول این آیات نیست. این یه دستوریست که تاریخیه، بخشش وجود و مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل کردن، بخشش و امیرالمومنین، بخشش هم ائمه بعدی، قسمت عمده این آیات رو هم وجود مقدس امام زمان علیه السلام مأمور به اجراش هستن. کمایی که عنایت کنید در یکی دو آیه بعد که خدای متعال اجازه میده قاتلوهم، آیه 14 و 15، یعذبهم الله بعیدیکم، با اینا قتال کنید، خدای متعال به دست شما اونا رو عذاب میکنه. خدا عذاب میکند اما شما سبب عذابید، با دست شما اونا رو عذاب میکنه و یخزهم و ینصرکم علیهم، اونا رو خار میکنه، شما رو پیروز میکنه و یشف صدور قوم مؤمنین، دلهای مؤمنین رو شفا میده از اون ناراحتی ها و قیز و از کنم حزنهایی که در دل مؤمنین ایجاد شده و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم، کار اونا رو تمام میکنه. ممکنه در بین این کسانی که عرض کنم وارد میدان قتال با اونها میشید یه دشون هم آدمایی باشن که شایسته باشن، خدای متعال به اونها رجوع میکنه. خدای متعال علیمه، اینطور نیست که از زیر احاطه و زیر نظر الهی اینا دور باشن. اگر کسی شایسته باشد شما کار خودتون انجام بدید، قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم، 4-5 تا نکته است، یعذبهم الله بعیدیکم و یخزهم 2، ینصرکم علیهم 3، یشف صدور قوم مؤمنین 4، و یوسف و غیظ قلوبهم، هر کدوم از اینا توضیح داره. میفهمد و یتوب الله علی من یشاء، یه عده هم هستن این وسط شما وارد درگیری که میشید، خدا میتونه به اونا رجوع میکنه، اونا رو تطهیر میکنه، اونا از دست نمیرن. اگه یه آدم قابلی باشه خدا میتونه اون رو حفظ میکنه. و الله علیم حکیم، هم عالم است هم بر اساس حکمت کار میکنه. این آیه شریف عمدتا تطبیق وجود مقدس امام زمان علیه السلام شد، مأموریت دارن و وقتی حضرت ظهور میکنن بساط اونها رو جمع میکنن. این حالا به تعبیر غلط من، این قصه های تاریخی، این نگرانی های تاریخی که در دل مؤمنین بوده شفا پیدا میکنه، حضرت قلوب مؤمنین رو آرام میکنن. یه روایت شو بخونم که در عرض کنم محاسن نقل کرده از معلی بن خنیس و امام صادق. علی ابن عقبت ابن خالد میگه من و معلی ابن خنیس وارد بر امام صادق شدیم، حضرت به ما اجازه دادن که وارد منزل شدیم، خودشون نبودن تو مجلس، بعد از اندرونی آمدن. حضرت فرمودن وقتی به ما نگاه کردن به ما خوش آمد گفتن، مرحبا بكم و اهلا، بعد نشستن. بعد فرمودن انتم اولو الالباب فی کتاب الله، قال الله تبارک و تعالی انما یتذکر اولو الالباب، اون الالبابی که خدا در قرآن فرموده اینا اهل تذکرن، اینا از صحنه ها عبرت میگیرن، اینا شما دوستان و مؤمنین به ما هستید. حالا این توضیح داره دیگه. فابشروا، بعد حضرت به ما بشارت دادن گفتن شما یکی از این دو خیر پیش روتونه، وقتی کنار امام هستید، با امامتون دارید راه میرید، در مسیر امام دارید قدم میزنید، به یکی از این دو خیر به شما بشارت داده شده. فانتم علی احد الحسنیین من الله، خدای متعال یکی از این دو خیر رو برای شما در نظر گرفته. چیه این دو خیر؟ اما انکم ان بقیتم حتی تروا ما تمدون الیه رقابکم، اگر بمانید تا ببینید اون صحنه‌ای که گردن میکشید میخوای ببینید کی واقع میشه، صحنه پیروزی اسلام، صحنه که خدا وعده داده، صحنه ظهور، اون صحنه غلبه اسلام که همه ائمه بشارت میدادن به عصر ظهور دیگه، اگر بمانید اون صحنه رو ببینید، شفا الله صدورکم و اذهب غیظ قلوبکم و عدالکم علی عدوکم، شما قصه های دلتون رو خدا میبره، ناراحتی های درون شما رو خدا متعال شفا میده و شما رو در مقابل دشمنتون پیروز میکنه و دولت رو به شما برمیگردونه. عدالکم علی عدو بکن، قدرت به دست شما میرسه اگر بمانید. و این آیه همینو میفرماد و هو قول الله تعالی ذکره و یشف صدور قوم المؤمنین، این که خدا این تعال فرموده قاتلوهم یعذبهم الله بعیدکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم المؤمنین، این ناظر به همینه. این مورد اون جمعیتی است از اصحاب ائمه که میمونن و ظهور رو درک میکنن. اگر به اون نقطه برسید، اون خیر و امر نیکویی که خدا کلمه حسنی احسانی که خدای متعال کلمه حسنایی که خدای متعال برای شما در نظر گرفته، اون کلمه حسنا همون پیروزی و غلبه و شفاء صدور و از بین رفتن غیظ قلوب و امثال ایناست. و یوسف با غیظ قلوب و ام مزیتم قبل ان تروا ذلک، اما اگر قبل از اینکه به اون صحنه برسید و دوران ظهور رو درک بکنید از دنیا رفتید، مزیتم علی دین الله الذی رضیه لنبیه صلی الله علیه و آله و بعثه علیه، اگر از دنیا برید بر همون دینی از دنیا رفتید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، کسی که با امام راه می رود، اگر قبل از دوران فتح اسلام در دوران اون غلبه‌ای که وعده داده شده از دنیا بره، خب در مسیر حقه. این یکی از حسنه اینه، در راه بوده. اگرم بماند اون دوره رو ببینه که خب فتح رو میبینه و برکات فتح رو ازش برخوردار میشه. از این روایت و امثال این روایت استفاده میشه که این آیه ناظر به دوران ظهوره، که در دوران ظهور حضرت، حضرت یه قتالی میکنن. البته نمیخوام بگم فقط مربوط به حضرت، عمدتاً اینه، دورانی است که اجازه دادن حضرت وارد میدان درگیری میشن. قاتلوهم، این سران کفر، ائمه کفر که عام از ائمه نفاق و کفر، شامل مثل طلحه و زبیر هم میشه، شامل جریان جمل هم میشه. حضرت مأمور به درگیری هستند و خدای متعال به وسیله حضرت و یارانش پیروزی رو حاصل میکنه، اینها رو دوچار خزی و خاری میکنه و اون گرفتاری هایی که مؤمنین داشتند به پایان میرسه، قلوبشون آرام میشه و امثال. پس بنابراین این طرحی که حضرت دارن یک طرح گسترده تاریخی است که مأمورن به صفبندی و قتال و درگیری هایی که تا ظهور هم ادامه داره. قواعد خودشو داره، البته بی قاعده نمیشه وارد میدان شد، اصلا فقه برای همینه که ما قواعد این صحنه ها رو بتونیم بفهمیم. چون داستان از این قراره، خدای متعال در آیات پایانی سوره یه نکته ای رو تذکر میده. پیامبر گرامی اسلام وقتی وارد این صحنه میشن، میخوان یه امت پاک بسازن، یه امت مبرای از شرک و کفر بسازن، وارد صف بندی و قتال و درگیری میشن، مسیر خیلی سخت میشه. خدا متعال در آیه آخر سوره بشارتی میده، میفهمن لقد جاءکم رسول من انفسکم، این پیغمبری که به سوی شما آمده و شما رو داره تو این صحنه های سخت میبره از خودتونه، اینطور نیست که از جنس شما نباشه. حالا یه کسی فرض کنید ملکی است، ممکنه مسائل ما رو نفهمه، سختی و گرسنگی و تشنگی نفهمه این چیزا، این سختی های شما، رنج شما رو میفهمه. عزیزان لقد جاءکم رسول من انفسکم، حالا یه نکته من انفسکم همینه، از جنس خودتونه، لباس بشر پوشیده آمده. درسته که واسطه بین ما و خداست، ولی وقتی میخواد بیاد لباس بشر میپوشه، لوازم بشری رو تحمل میکنه، دیگه گرسنگی میشه میکشه، تشنگی میکشه، میشه به شهادت برسه، میشه دستشو ببندی. و الا اگه حضرت لباس بشر نمیپوشید، دست کسی به حضرت نمیرسید، مگه کسی دستش به پر جبرئیل میرسه که ببنده که حالا دست حضرت امیر رو میبندن؟ مگه کسی میتونه مثلا فرض بکنید اون عوالم بالا رو به آتش بکشه؟ این بیت النوری که به آتش میکشن، چون تو این عالم عرض به پا شده دیگه، امام حاضر شده بیا تو اینجا با ما زندگی بکنه، لذا میشه دست حضرت رو ببندی، ضربت به فرق حضرت بزنی، اسب بتازی، غارت کنی، آتش بزنی. این هم چیزیست که امام قبول کرده دیگه. خب وقتی امام میان، از لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، رد شما بر او سخته. این پیغمبری که ما فرستادیم میتونست که نسبت به سختی شما بی تفاوت بشه، شما رو ببره تو دل سختی ها، نگران احوالتون نباشه. عرض کردم یه جای حضرت وقتی ملاحظه میکردن میبینن این راهی که دارن امتشون رو برن خیلی راه سختیه، دارن امتشون رو برن تو دل سختی های گسترده، یه قسمش همین سختیه در معیشت، که کفار دستشون بازه، خدا متعال میفرماید اگر شما تحمل میکردید بیش از این بهشون میدادیم، انقدر میدادیم سقف خونهاشون رو از نقره و جواهرات و اینا بزن، شما ایمانتون رو از دست میدید. این امت باید تو سختی ها راه بره تا ساخته بشه. وقتی عصر ظهور رسید و امت ساخته شدن، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، اون موقعی که سوء استفاده نمیکنن، اون موقعی که امکانات اونا رو منحرف نمیکنه، غافل نمیکنه، امکانات مال مؤمنه، امکانات اصلا مال غیر مؤمن نیست، غیر مؤمن اصلا بهره ای نداره. حضرت فرمود اینا چیزی دستشون نیست. ورزق ربک خیر، ولی تا اون موقع سختی هاست. حضرت قصه دار بودن که من دارم امتمو میبرم توی راه سخت، اینا هم که گاهی نمیفهمن من چرا اینا رو دارم توی این دل سختی میبرم. چون نمیدونن طبیعتا براشون کار سخت‌تر میشه. حضرت قصه‌دار بودن، ملک از آسمان چهار اومد گفت میخواد کلید گنجای زمینو بهتون بدیم در اختیار امتتون قرار بدیم، ما حاضرین. حضرت فرمود دنیا دار و من لا دارده، دنیا داره آواره هاست، من میخوام امتمو یه جایی ببرم که به خدا نزدیک بشن، مسکنی داشته باشن. کسی دنبال دنیا میره که عقل نداره. حضرت اینجوری نیست که قصه ما رو نمیخوردن. نادیده فهمید وقتی مسلمان ها تو فشار بودن، کم کم شبهه دشمن رواج پیدا کرد که آقا این پیغمبر آمده شما رو به آسایش برسونه، این همه سختی قبل از آمدن بعد از آمدن، شاید اصلا داره بیراهه میره علیاذ بالله، شاید یه خطایی کرده، خدای متعال غضب فرموده. خدا میفهمه بسم الله الرحمن الرحیم و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا ما ودعک ربک و ما قال، عالم شب و روز داره، معنی شب این نیست که خدا غضب فرموده که شما رو رها کرده، چون شب شد خدا امت رو انسان رو رها کرده، اینجوری نیست که. مسیر پیغمبر خدا دوران سختی و دوران اسرت داره، دوران فتوحات هم داره. پیداست پیغمبر نگران این امته. بعد به حضرت بشارت میدن که در مقابل این سختی هایی که امت شما میکشن، ما ودعک ربک و ما قال ولل آخرت خیر لک من ال، شما یه رجعتی دارید، این آیه گفتن ناظر به رجعت، تو اون دوره شما بر میگردید، اینقدر امکانات به امت، الان هم وضعشون خوبه، کنار شما هستن، سختی کنار سید الشهدا از خوشی کنار بنی امیه بهتره، که کسی سر سفره امیرالمومنین نان جو بخوره بهتره یا سر سفره معاویه عسل مصفا؟ پیداست کدام بهتره. الان هم وضعشون خوبه، الان هم بهرمندن، ولی یه دورانی میاد شما امتتون رو انقدر پذیرایی خواهد کرد. بعدم اشاره به قیامت میکنه، ولسوف یعطی که ربک، تو قیامت هم انقدر به شما میدیم، به امتتون بدید که شما راضی بشید. خیلی تعبیر لطیفیه، نمیگه اجازه میدیم انقدر بهشون امکانات بدید که اونا راضی بشن، ما خیلی ظرفمون بزرگ نیست، زود راضی میشیم، درسته؟ ولسوف یعطی که ربک فترزا. پس این پیامبر ما رو تو مسیر سخت داره میبره، ولی خودش هم میدونه این مسیر سخت. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، رنج شما بر او سخته، میدونه مسیر پر از رنجه، بی خیالم نیست، ولی ناچار باید شما رو ببره. اینم بدانید اصل بار رو دوش خودمون، شما دارید تو راحتی میرید، او داره با امواج میجنگه تا شما بتونید تو این دریای مواج ظلمانی حرکت بکنید، شما رو که رها نکرده. عزیزون علیه ما حریصون علیه ما، به هر قیمت شده میخواد شما رو از دست شیطان بیرون بیاره. رب المؤمنین رؤوفون، پیداست قسمت اول اختصاص به مؤمنین نداره، نسبت به همه مردم حریصه، میخواد همه رو از دست شیطان بگیره. رنج همه مردم برش سخته، نمیتونه ببینه کسی تو رنج باشه، نسبت به مؤمنین که رؤوفون رحیم، سفره‌ای که برای مؤمنین پهن میکنه که سفره رحمت و رحمته. این پیغمبری که انقدر لطیفه صف‌بندی میکنه، وارد قتال میشه، به ما هم میگه بیاید شرکت کنید، این درگیری هم هست تا ظهور. این بشارت خدای متعال به ما میده. بعدم البته یک هشدارم به ما میده، فان تولوا، اگر اینایی که آمدی دستشونو بگیری، از رنج بیرونشون بیاری، هدایتشون کنی، حاضر نشدن هم پای شما بیان، پشت کردن، روگردان شدن، فقل حسبی الله لا اله الا هو، خدا برای تو کفایت میکنه، احتیاجی نیست. اینا بیان خودشون بهره مند شدن. طرح خدا با شما جلو میره، همونی که سید الشهدا شب عاشورا به اصحابش فرمود، فرمود شما برید، من فردا کارو خودم جلو میبرم با خدای خودم، شما باشید یا نباشید من به شهادت میرسم و با شهادت من راه امت باز میشه. اینا از فرمودید فان تولوا، اینم هشداره، یه طرح سنگین براءت و قتال و الزاماتش هست. فرمود این پیامبری که شما رو داره تو دل این رنج ها میبره، دلش برای شما میسوزه ها، میخواد شما رو از دست شیطان به در بیاره ها، حریصون علیکم، اگرم ایمان آوردید که بلومونین رعوفون رحیم، اما اگر روگردان شدن پیغمبر ما نگران نباش، کار شما به نتیجه میرسه. فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، اون کسی که رب العرش العظیمه با منه، همه عرش مستقر فرمان الهی است دیگه، اونی که رب العرش العظیمه است طرفدار منه، کار جلو میره. وقتی خدا با پیامبر است بقیه انکار کنن، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. وقتی خدا با امیر با نبی اکرم است، وقتی امیرالمومنین تو جبهه نبی اکرم است، ما باشیم یا نباشیم چه تفاوتی میکنن؟ تقریبا هیچی. نمیگم تحقیقا که مایوس بشیم، تقریبا همه بهر مال ماست. وقتی حضرت به حبیب و زهیر میفهمد پاشید برید، ما دیگه تکلیف اون معینه، ما رو که صدا میزنه دیگه فقط از باب اینه که بالمؤمنین رؤوفون رحیم. یه موقع احساس نکنیم خدا و پیغمبر به ما محتاجن، این طرحی که حضرت پیش گرفتن میخوان به مقصد برسن، بارشو بندازن رو دوش ما، خودشون پیروزن، اینجوری نیست. این طرحیست برای ما، برای مقصد رسوندن ما. حضرت هم از ناراحتی ما بیش از خود ما رنج میبرن، ولی با فرض این که رنج میبرن، باز ما رو میبرن تو دل این راه دشوار. چرا؟ چون خیر ما رو میخوان، حاضرن، با این که به ما محبت دارن. فرمود من و امیرالمومنین محبتمون نسبت به تک تک امت، یکایک امت، از محبت پدری که یه دونه فرزند داره به اون فرزند بیشتره. چطور اون نمیتونه ببینه یه خار بره تو پای بچهش؟ ما هم نمیتونیم ببینیم. این همه شما رو تو این سختی ها و گردن ها میبریم، یه حکمتی داره. سید الشهدا عزیزترینش آورده تو دل سختترین بلا، اونایی که بیش از همه دوستشون میداشت، این نکته داره. نهاد میفهمه، چون این مسیر توحید، مسیر توحید مسیر پر از ابتلاعات عظیم دیگه. اگه کسی اهل این صحنه ها نیست نیاد. حضرت فرمودن این پیغمبر خدا عزیزون علیه ما عنتم بالمؤمنین، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. ولی بدانید شما نیاد، این پیغمبر با خدای خودش کارو تمام میکنه، با اون کسی که رب العرش العظیمه. حالا از ما چی میخوان؟ این میدان قتال و درگیری و صف و تازه اورم ادامه داره. تو این سوره از ما چیزهایی خواسته شده، تکالیفی خواستن. یکی از تکالیفی که بعد از این آیه 15 هم خدای متعال به او اشاره میفرماید، از آیه 16 هم شروع میشه، حالا 5 6 تا آیه هم ادامه داره، اون تکلیف اینه: ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. این صحنه ای که حضرت باز کردن، این میدانی که حضرت وارد شدن، شما رو دارن میبرن، این میدان میدانی است که مجاهدان درش پیروز میشن، کسانی که اهل جهاد در راه خدا. و انقدر این صحنه ها ادامه پیدا میکنه که صف مجاهدان از غیر مجاهدان جدا میشه، رهاتون نمیکنن. پیامبر داره شما رو توی صحنه ای میبرد که این صحنه، صحنه جدا شدن مجاهد از غیر مجاهده. اونم کدام مجاهد؟ مجاهدینی که لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجتن، اونایی که غیر از خدا و غیر از رسول و غیر مؤمنین هیچ ولیجه‌ای ندارن، ولیجه یعنی اون امری که انسان به او تعلق داره و نفوذ میکنه در قلب انسان، به انسان رو تحت تأثیر قرار میده. ممکنه یه بتی ولیجه باشه، ممکنه اولیای طاغوت ولیجه باشن. در زیارت جامع کبیر خوندید و من کل ولیجت دونکم و کل متاعن سواکم. ما بعد از ولایت جدا بشیم و الا تو این راه نمیتونیم با پیغمبر خدا راه بریم. تو این راه کسانی میتونن همراه بشن تو این مسیر دشوار، تو این مسیری که مسیر توحیده، پایانش لقاء اللهه. تو این مسیر کسانی همراه میشن که مجاهدن ولم یتخذو، هم اهل جهادن هم غیر خدا و رسول و مؤمنین ولیجه‌ای ندارن. این مؤمنین هم در روایات متعدد اینجا تفسیر به امام شده، یعنی هیچ تکیه‌گاهی جز خدا و رسول و مؤمنین ندارن. این تا 5-6 تا آیه ادامه پیدا میکنه. ذیل همین آیه روایتی است که تقدیم کنم و بعد دوتا آیه دیگه هم بخونم عرضم رو جمع کنم. ذیل همین آیه روایت است که حضرت در مسجد نشسته بودند وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جوانی آمد، با حضرت بیعت کنه. گفت آقا آمدم با شما بیعت کنم. پدرش در صف مخالفان و دشمنان حضرت بود. حضرت به او یه شرط داره، بیعت تو قبول میکنم به شرط اینکه پدرتو به قتل برسون. رفت، برای بار دوم برگشت، حضرت تکرار کردن، رفت برای بار سوم برگشت، با خودش حساب کرد، دید میارزه، گفت آقا قبول دارم. حضرت باش بیعت کردند، بیعتشو قبول کردند به تعبیری. بعد فرمودند که حالا برو به پدرت احترام بگذار، من به هیچ وجه نمیخوام تو به پدرت بی احترامی کنی. میخواستم دیگه ولیجه ای نداشته باشه، یعنی اون ارتباطایی که یه روزی بیان شما رو از من جدا کنن، با من که بیعت میکنی بعد پلای پشت سرت رو خراب کنی اگه میخوای با من راه بیای. شنیدید مسلم وقتی قیام کرد، هانی رو بردن تو دارالاماره، چند هزار نفر آمدن از عشایر مختلف مسلح. رئیس عشیره آمد یه در رو برد، همسر آمدن یه در رو بردن، مادر آمدن یه در رو بردن، آخر شب خودش تنها مونده. میشه ولیجه؟ آدمی که با مسلم بیعت میکنه باید ولای جا کنار بذاره. رئیس عشیرم و بله همه اینا محترمن، اما این روابط اگه ذیل ارتباط با امام تعریف شد محترمه. به تعبیر دیگه وقتی امت میخوای بسازی باید یه سلسله روابط قطع بشود، یه روابط دیگه جاش بیاد. این همونیست که خدای متعال میفهمد که یه روابط شما باید بپذیرید، پیوند بخورید. مر الله بیان یوسل، یه رشته هایی رو خدا دستور داده این رشته ها وصل بشه، چون امت اینجوری ساخته میشه. وقت فاسقین چیکار میکنن؟ یقطعون ما امر الله به ان یوسف، اتفاقا همین رشته ها رو قطع میکنن، یه رشته دیگه جاش میذارن. اون رحامتی که خدا فرموده که اصلش اهل اتصال به اهل بیت، رشته رحمت الهی اونها هستن، رحمت موصول اونها هستن، اونها رو قطع میکنن. مناسبات ارتباط با امام رو قطع میکنن، یه مناسبات دیگه جاش میذارن. اگر میخواهید با حضرت حرکت کنید، حضرت میخواد یه امت بسازه، برای ساخت امت وارد قتال و درگیری میشه، بناست یه امت موحد و مطهر ساخته بشن. مشرکین باید برن بیرون بساطشون رو جمع کنن. تو آخر از زمان هم که دیگه پیروزی قطعیه، یا باید مؤمن شن یا همشون کارشون تمامه. شما محترمید و بت بپرستید و ما هم این حرفا نیست، تمام میشه. لیوزهر او علی دینه کله و یا اول الله الا یتم نوره، بخواید یا نخواید، ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، خدای متعال تا به میل من و شما کنار نمیره تو عالم. ولو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات، و خدای متعال با میل ما را بره که عرض کنم برزگر باران و گازور آفتاب، این میگه آفتاب بشه، اون میگه بارون بیاد، خدای متعال با میل من و شما کنار نمیره. بعد که و یعبد الله الا یتم نوره، تو این مسیر درگیری یک الزاماتی داره اگه شما میخواید به حضرت. اولش اینه باید از ولایجتون بگذارید، مجاهدی باشید که ولیجه ندارد، جهاد نکنید به مقصد نمیرسید. در سوره مبارکه عنکبوت ملاحظه کردید آیات اول سوره راجع به ابتلاءات امت در مسیر رسیدن به وادی ایمان بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابتلاعات بعد رحلت حضرت. اونجا هم شبیه همین، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ما. میخوایم صف راستگو و دروغا رو از هم جدا کنیم. اینجا هم فقط صف مجاهدین و غیر مجاهدین رو ما جدا میکنیم. وادی ایمان وادی صادقینه، وادی ایمان وادی مجاهدانی است که ولیجه جز خدا و رسول و امام ندارن، رشته پیوندشون با امامه، بقیه رشته ها ذیل این رشته است. اونجا هم خدای متعال میفهمد که در یکی دعای بعد میفهمد که و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن الکانه. و خدای متعال میفرماید که فقط مجاهدان هستن که از دل این امتحانا سالم بیرون میرن. اونا هم باید بدونن که ما احتیاج به اونا نداریم. اگه شما هم نیاد، خدای متعال غنی من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن عالمین. اینجا هم داستان همینه، وقتی این صف بندی و قتال و درگیری شروع میشه تا قیام تا عصر ظهور ادامه داره، باید صفات مشخص. کدوم صف؟ ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. خیال میکنید راحتون میکنیم، هنوز معلوم نشده صف مجاهدین کجام. مجاهدین، مجاهدینی که ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما. خدای متعال خبره کاره، میدونه شما چه کاره. خدای متعال جدا میکنه صف مجاهدینی که ولیجه نداره. حالا ذیلش بحث آیات مسجده که انشالله اون عرض میکنم. بعد از 3-4 تا آیه که مربوط به آیات مسجده که پیداست یکی از ولایجی که میتونه ما رو از امام جدا کنه همین چیزاست. گفتن آقا این کارش سقایت ارز کنم حجاج عامر مسجد الحرام، اینو کنار امیرالمومنین میذاشتن. یکی از ولایج همین هست. مخاطب اینا هم نباید ولیجه بشه. حالا این دوست آیه که مربوط به مسجده ببینید عرض میکنم. بعد از 3-4 تا آیه خدا امیتال میفهمد که یا ایها الذین آمنوا شما مؤمنین لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان. اگر پدرانتون، برادرانتون کفر رو بر ایمان ترجیح دادن، اونو دوست می‌داشتن، شما پیوند محبت و ولایتتون رو به اونا قطع کنید. دیگه این رشته ابوت و اخوت رو به هم بزنید. وقتی اون رشته‌شو با ایمان به هم می‌زنه، شما رشته‌تون. وقت روایت رو ببینید و اونجا مقصود از ایمان امیرالمومنینه، مقصود از کفر دشمنان امیرالمومنینه. کسی که با دشمن امیرالمومنین گره خورد ولو پدر شماست، دیگه نبوت قطعه. وقتی او پیوند میخورد با دشمن امام، شما رشته نبوتتون رو قطع کنید. خدا دیگه اینو قطع کرد، این حرمت نداره این نبوت. برادری که پیوند خورد با دشمن امام، این دیگه اخوتش احترام نداره. اگر برادر کسی تو صفحه ابن زیاد بود که دیگه برادر نیست، این که اون رشته برادری قطع شده. اون رشته برادری محترم است که ذیل رشته ارتباط با امام باشه. لذا در روایات دیدید اصل رحامتی که اینقدر خدا محترم میشموره میگه قطع رحم نکنید، رحم نبی اکرم، رشته اتصال به رحمت نبی اکرم امامه. اگر ارحام من از امام بریدن، دیگه رحامتشون حرمت نداره. ببینید باید تو این مسیر یه روابطی قطع بشه، یه روابط دیگری جایگزین بشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اگر کسی با ارهامی که از امام بریدن رفتن سراغ دشمن امام، از امیرالمومنین بریده رفته سراغ بنی امیه، اگر با او پیوند بخورد فاولئک هم الظالمون، اینا داخل در اون ظالمینی هستن که مفصل قرآن ازشون بحث کرده. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این داستان این ظالمون یه داستان و توضیح میخواد که ظالم در قرآن یعنی کی. این ظلمای کوچیک هم هستا، اینطور نیست که ظلمای کوچیک ظلم نباشه. اگر کسی فرض بکنید یه پوست جو هم از دهنه مورچه به ناحق بگیره، این ظلمه. حضرت من این کارو نمیکنم. هفت آسمانو به من بدین نمیکنم. هفت اقلیمو بدید من این کارو نمیکنم. اینم ظلمه. ولی اون ظلمی که آدم رو از مدار بیرون میکنه این نیست. اون ظلم این است که انسان به حدود ولایت الله تعدی کنه، به امام تعدی کنه. لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظ، این ظلمه که خیلی بده. و اون وقتی کسی از امام برید تو به او پیوند بخوری ظالمی، جز به همونو هستی. وقتی عذاب خدا میخواد نازل بشه به حضرت لوط میگن دست خودت و همراهان تو بگی برید بیرون، ولا یلتفت منکم، دیگه به پشت سرتون نگاه نکنید، اینا دیگه قمخیش شما نیستن، اینا برادر شما نیستن، اینا بناس عرب، عذاب برشون نازل شه، از دایره رحمت بیرونن، دیگه رشته پیوند شما رشته رحمت نیست با اونا، بمونید شما عذاب بشید. وقتی لشکر فرعون داشتن غرق میشدن، یه بنده خدایی برادرش جزو لشکر فرعون بود، رفت خودشو برسانه بگه اشتباه نکنید، این راه برای حضرت موسی باز شده، برای لشکر فرعون باز نیست، الان دریا به هم میاد. رفت به برادرش بگه، دست برادرو بگیره، دریا به هم آمد، غرق شد. حضرت فرمودن جهنمی نیست، ولی وقتی عذاب نازل میشه تو اگر با اهل عذاب بودی عذاب میشی. این ظلمی که اینجا خدا متعال ازش صحبت میکنه اینه. وقتی میخوای با نبی اکرم راه بری باید حدود نبی اکرم رعایت کنی، تعدی به حدود نبی اکرم نکن. اگر کسی رشتشو با نبی اکرم قطع کرد تو بری به او گره بخوری، تو هم جزء اونا میشی، تو هم جزء ظالمی میشی. اینجا ظلم یعنی خروج از مدار امام، خروج از مدار وجود مقدس نبی اکرم، این ظلم، ظلم اساسی. اما کرر اینو عرض کردم، آیات قرآن رو اول باید رو محورش معنا کرد. اگر ویل لکل همزه لمزه، وای بر اون کسی که همز و لمز میکنه، عیب جویی میکنه، اینو زود نبریم سر یه کسی که یه چشمک مثلا ناجور می، اینم هستا، اینم همز و لمز، گناه کبیره. ولی روایت میگه الذین همزوا آل محمد و لمزوا، این سختگیری ها مال اوناست. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع علیهم افئده تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده فی امد ممدده. این مال یک کسی نیست که یه پلک زده، این مال اونایی است که دین خدا رو همز و لمز میکنه. اینجا هم همینجور، باید حواستون جمع باشه. حضرت وارد یه کار بزرگ شدن، داره صف بندی میکنن، این صف بندی به قتال میکشه. اگر برادرتم بود باید باش قطع کن. روز عاشورا وقتی سید الشهدا کارش به قتال میکشه، دیگه روابط عشیره محترم نیست، رئیس عشیرم چی میگه با این پدرمه، باید به این طرف. اگر این رابطه رو محترم شمردی، این ظلم به سید الشهدا است، این تعدی به حق. یعنی جدا شدن از ولایت تا اینجاست، پدرت، برادرت، هر کی میخواد باشه، یه رشته هایی قطع میشه، یه رشته هایی بسته میشه. حضرت میخوان امت بسازن، امت اصلا اینجوری ساخته میشه، همه روابط قبلی رو حفظ کنه که یه امت دیگه ای نیست که. میخوایم دولت اسلامی بسازیم، همه ساختارهای نظام سرمایه‌داری هم میخوایم حفظش کنیم، دولت اسلامی نمیشه که. گفت اسمت چیه؟ گفت هیبت الله. گفت واقعا هیبت اللهی یا میخوای منو بترسونی؟ حالا آیات بعد هم اینطور انشالله عرض میکنم. پس یکی از مسئولیت های بزرگی که تو این راه سخت، حضرت که ما رو بودن تو این راه عرض کردن، محبت دارن به ما، با محبت دارن میبرن، نمیخوان ما رو به دشواری بیندازن. اما این راهی که داری میرید یه لوازمی داره. اولش نباید از مجاهد باشید، دو از ولایت جدا باشید. مجاهدی که از روابط دیگه بریده، ذیل ارتباط با نبی اکرم و امیرالمؤمنین و ذیل پیوند با خدای متعال داره مجاهده میکنه، این صفش باید از بقیه جدا بشه. تلاش میکنه ولی از بلایش نبریده، یا اصلا تلاش اهل مجاهده نیست، اینا باید از هم جدا بشن. و این اتفاق خواهد افتاد تو این مسیر سخت. حالا انشالله یه مقداری توضیح میخواد که چجوری بحث مسجد رو به این پیوند بزنیم، چه ربطی است بین امر مسجد که خدای متعال ازش صحبت کرده، انشالله عرض میکنم.